ساعت 8 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. نسرین ستوده و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن آزاد شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در سال 92 گشایشی در پرونده هسته‌ای صورت میگیرد. سخنگوی دولت ایران گفت بحث نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک ایران به صورت قوی لحاظ خواهد شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین آزاد شدند. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود خبر آزادی نسرین ستوده را داده است. خانم ستوده 3 سال پیش بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. همزمان به گزارش سایت کلمه، محبوبه کرمی و مهسا امرآبادی هم به صورت مشروط آزاد شدند. بنابراین گزارش‌ها تنها چند ماه به اتمام دوران محکومیت این دو نفر باقی مانده بود. مهسا امرآبادی آخرین بار در اسفند 89 بازداشت و به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. محبوبه کرمی هم در اسفند ماه سال 88 بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود. بر اساس این گزارش همچنین مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی و کفایت ملک محمدی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین نیز به طور مشروط آزاد شدند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران احتمال داد که در سال جاری گشایشی در مسئله هسته‌ای ایران صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا صالحی گفت انشاءالله در سال 92 گشایشی درباره بحث پرونده هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. علی اکبر صالحی در خصوص گزارش‌های مبنی بر اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران قصد دارد به زودی تعطیلی سایت فوردو را اعلام کند، ابراز بی اطلاعی کرد و گفت بعید می‌داند چنین صحبتی صورت گرفته باشد. صالحی همچنین گفت اعضای تیم مذاکره کننده با 5 به علاوه 1 تا حدودی مشخص شدند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت دولت بحث نرمش قهرمانانه را در مذاکرات دیپلماتیک به مورد اجرا می‌گذارد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود در زمینه سیاست خارجی و داخلی موافق نرمش قهرمانانه در برخورد با دشمن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده از تعبیر نرمش قهرمانانه در مذاکرات دیپلماتیک گفت رئیس جمهور و وزارت خارجه در مذاکراتی که خواهند داشت منویات رهبر جمهوری اسلامی را لحاظ می‌کنند. سخنگوی دولت تاکید کرد که با توجه به صراحت آیت الله خامنه‌ای در این مورد قطعاً این موضوع از سوی مجریان دولت به صورت قوی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. به گزارش رویترز اظهارات آیت الله خامنه‌ای با کنجکاوی آمیخته به احتیاط دولت‌های غربی روبرو شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران با روی کار آمدن دولت جدید حسن روحانی برخی از قول و قرارها و قراردادهایی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسته شده بودند یکی پس از دیگری لغو می‌شوند. به نوشته نشریه ایندیان اکسپرس اخیراً وزیر نفت جمهوری اسلامی به مقامات هند گفته است که از این پس ایران حاضر نیست تمامی بهای نفت صادراتی با آن کشور را با روپیه پرداخت شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
به گزارش نشریه ایندیان اکسپرس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دیداری که حدود 2 هفته پیش با سفیر هند در تهران داشت به او گفته است تهران دیگر نمیپذیرد که هند مانند گذشته در ازای نفت ایران روپیه پرداخت کند. این نشریه می نویسد وزیر نفت هند ماه گذشته به نخست وزیر آن کشور اطمینان داده که در سالهای 2013 و 2014 حدود 11 میلیون تن نفت از ایران به هند صادر می شود که با توجه به شیوه پرداختی کنونی برای دولت هند به منزله 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد بود. اما به نوشته ایندیان اکسپرس، ایران از ارسال صورت حساب‌ها به شیوه اخیر که در آن کل هزینه‌ها به روپیه حساب می‌شود خودداری کرده و به سیستم پیشین بازگشته است که بر اساس آن هند تنها 45% از بهای نفت وارداتی خود از ایران را میتواند به روپیه پرداخت کند. در همین حال خبرگزاری مهر از تصمیمات بیژن زنگنه برای لغو 2 امتیاز نفت و گاز دیگر به هندی‌ها خبر داده است. به نوشته خبرگزاری مهر، آقای زنگنه در یکی از نخستین اقدامات خود امتیاز تخفیف گازی به سرمایه‌گذاران هندی برای ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی در بندر چابهار را لغو کرده است. همچنین وزیر نفت ایران مخالفت رسمی خود را با مشارکت یک کنسرسیوم هندی در طرح توسعه میدان گازی فرزاده ب اعلام کرده و به وزارت انرژی هند گفته است که او نمیتواند دولت و نه مجلس را برای پذیرش این قرارداد متقاعد کند. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد اولیه توسعه میدان گازی فرزاده ب در خلیج فارس با کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت دولتی هند در سال 2002 امضا شد، اما با وجود گذشت 11 سال از آن هنوز این قرارداد نهایی نشده و اکنون به نظر می رسد که متخصصان داخلی این پروژه را اجرا خواهند کرد. هند از شرکای تجاری عمده ایران محسوب می شود و در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 250 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کند.
در حالی که میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر چگونگی برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه اختلاف نظر وجود دارد، دبیر کل ناتو میگوید گزینه یک عملیات نظامی علیه حکومت بشار اسد از روی میز برداشته نشده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه اختلاف نظرها ادامه دارد. 3 کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای را آماده کرده اند که به گزارش خبرگزاری های بین المللی معلوم نیست چه زمانی درباره آن رأی گیری خواهد شد. روسیه هنوز میگوید حمله شیمیایی 30 مرداد ماه به حومه دمشق کار حکومت بشار اسد نبوده. روسیه پیش از این طرحی را به آمریکا پیشنهاد کرده بود که بر پایه آن سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت کنترل درآمده و نابود شود. آمریکا با این طرح موافقت کرد و خطر حمله نظامی آمریکا به سوریه موقتاً رفع شد. پس از ارائه گزارش بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت در روز دوشنبه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتند تردیدی نیست که به کارگیری این اندازه از گاز سارین و پرتاب آن با موشک زمین به زمین کار نیروهای حکومت سوریه بوده است. روز سه‌شنبه بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در نشست افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت
This is the most significant confirmed use of chemical weapons against...
این معنادارترین مورد تایید استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان غیر نظامی از زمان استفاده صدام حسین از این سلاح‌ها در حلبچه است. این جنایت جنگی زیر پا گذاشتن پروتکل منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و همچنین عرف‌های بین‌المللی است.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، مایکل مورل، یکی از مقام‌های ارشد سابق سازمان CIA که کارشناس مسائل سوریه هم هست، گفته است فکر نمی‌کنم رژیم اسد سلاح‌های شیمیاییش را تحویل دهد. حکومت سوریه تنها می‌خواهد زمان بخرد، به خاطر اینکه سال‌ها به این سلاح‌ها به چشم سلاح استراتژیک علیه اسرائیل نگاه کرده است. در همین حال آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو روز چهارشنبه گفت تهدید عملیات نظامی علیه حکومت سوریه همچنان روی میز باقی خواهد ماند تا رژیم سوریه را وادار کند به قولش برای واگذاری سلاح‌های شیمیایی عمل کند. روز چهارشنبه اما روسیه گفت حکومت بشار اسد شواهدی در اختیارش گذاشته که نشان می‌دهد حمله شیمیایی کار مخالفان بوده. یک روز پیش از آن هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در مسکو گفت این تنها رژیم بشار اسد نیست که سلاح شیمیایی در اختیار دارد. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به این گفته های وزیر خارجه روسیه گفت
او برخلاف جریان قوی افکار عمومی بین المللی شنا می کند، اما مهمترین چیز شواهد و واقعیت هاست.
در حالی که گزارش‌ها حاکی است نشست اعضای دائم شورای امنیت برای بررسی پیشنویس قطعنامه علیه سوریه ادامه خواهد داشت، خبر می‌رسد که روز چهارشنبه نیروی هوایی ارتش سوریه به مناطقی در شمال شرقی دمشق حمله کرده‌اند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر هومس همچنان در محاصره نیروهای حکومت سوریه است و هزاران نفر همینک در این شهر نیاز به کمک دارند.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید و اما دیدار وزیران امور خارجه روسیه و فرانسه یک بار دیگر نشان داد که از اختلاف نظر میان کشورهای غربی از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر بر سر سوریه و واکنش در برابر استفاده از سلاح شیمیایی همچنان پابرجاست. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رسول نفیسی کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا ابتدا از او پرسیده آیا آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه به توافق خواهند رسید؟ رسول نفیسی:
روسیه و آمریکا قطعاً میتونن به توافق دست پیدا کنن، چون هر دو مجبورن که به این تن بدن. آقای اوباما نمیخواد به جنگ، آشکاره که قصد جنگ نداره. روسیه نمیخواد که آمریکا به جنگ در سوریه، سوریه را از دست بده، و بهترین راه مرزی طرفینی که را بهش رسیدن اون است که اسد سلاح‌های شیمیاییش که بالغ بر 12 تنه اینها را تحویل بده. ولی من خیلی خوشبین نیستم که رژیم سوریه به راحتی به این امر تن بده.
آقای نفیسی، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که گفته میشه شمار نیروهای اسلامگرای افراطی بیش از نیمی از نیروهای مخالفان در سوریه هستش. آیا به نظر شما این تحلیل میتونه منطقی باشه؟
کاملا. من حتی رقم بالاتری دیدم، یعنی 80% رو دیدم که نیروهای تکفیری هستن و 20% نیروهای ارتش آزاد هستن. بنابراین حضور نیروهای افراطی و خود نیروهای افراطی که در سوریه هستن، و به همین دلیل هم من حس میکنم که واقعا هیچ کشوری نمیخواد که بشار اسد سقوط بکنه، به خاطر اینکه خطر به قدرت رسیدن جناح‌های افراطی در سوریه فوق‌العاده بالاست و هیچ کشوری در حال حاضر دقیقاً به این نمیخواد تن بده، مگر شاید عربستان سعودی که حتی مثل که اشاره کرده که حاضر خرج جنگ آمریکا هم بده اگر که آمریکا حمله کنه به سوریه.
به این ترتیب آقای نفیسی، فکر میکنید از جلسه شورای امنیت با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین چه حاصلی خواهد داشت این جلسه؟
قطعا روسیه اجازه نمیده که دولت بشار اسد رو محکوم کنن به عنوان یک عامل بمب‌اندازی شیمیایی. قطعا مسئله انبار کردن سلاح‌ها، بردن تدریج اونها به خارج از کشور، نابود کردن اینها مورد توافق همه خواهد بود.
و به نظر شما ایران و اسرائیل در این میون چه نقشی میتونن بر عهده بگیرن؟
ایران و اسرائیل هم مثل سایر کشورها علاقمند نیستن که سوریه بیفته. همین نطقی که شیمون پرز و نتانیاهو کردن همین اخیراً در 40 سالگی جنگ یوم کیپور، هیچ کدوم اینا اشاره نکردن که بهترین راه حل از بین رفتن دولت بشار اسد، بلکه گفتن که بایستی تا نابود کردن تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه این توافقنامه ادامه پیدا بکنه، به خصوص این سلاح‌های شیمیایی به دست مخالفان نیفته. توجه بفرمایید که با وجود اینکه آقای جان کری گفت که ما خوشمون نمیاد که با سیاست به تعویق انداختن و یواش رفتن و اینها سوریه این کار را عقب بنزه، ولی من فکر میکنم عقب خواهد انداخت به دلایل مشخصی. دلیل اول اینه که سوریه اصولا به این 12 تن مواد شیمیایی که داره به عنوان یک اهرمی و به عنوان یک سد مقاومتی در مقابل بمب اتمی اسرائیل نگاه میکنه. مسئله دوم این است که سوریه با توجه به اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، یعنی خلع سلاح تدریجی عراق و نابود کردن تدریجی مقدار زیادی از سلاح‌های عراق و نهایتاً نابود کردن دولت صدام حسین، از اون دست میگیره و به راحتی تن به این موضوع نخواهد داد. ولی در حال حاضر چون خطر جدی جنگ وجود داره، این توافقنامه را قبول خواهد کرد. حتی ایران هم تشویقش کرده. ما میدونیم که اول ایران سوریه رو قانع کرد، بعد ایران این خبر رو به روسیه رسوند و روسیه و آمریکا با هم توافق کردن.
گفتگوی رویا کریمی مجد میشنیدید با رسول نفیسی در مورد تحولات سوریه. اگر تمایل دارید با ما تماس داشته باشید و دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر ما 2042 202-21-12-21-12 تماس بگیرید. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.